السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إنك لعلى خلق عظيم. شب 16 ماه مبارک رمضان، شام ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. خداوند انشاءالله ایدی همه ما رو برآورده شدن حاجات و حاجات مشروع این جمع و همه گرفتاران، همه حاجتمندان، شفای همه بیماران قرار دهد. ایدی ما تأجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا عنایت بفرماید، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش، عرض تبریک به محضرش، صلواتی خط بفرمایید. عرضم پیرامون ویژگی‌های متقین در منظر امام سجاد علیه السلام بود. در دعای 20 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا می‌کنه البسنی زینت المتقین. ما در قرآن کریم چند جا میبینیم صحبت از لباس و زینت شده. یکی از مواردی که قرآن کریم تعبیر میکنه به لباس در مورد زن و شوهر هست. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. تعبیری که قرآن کریم نسبت به ازدواج، زندگی زناشویی، قرار گرفتن زن و مرد در کنار هم داره، تعبیر به لباسه. لباس چند تا ویژگی و خصوصیت برای انسان داره. یکی از ویژگی های لباس اینه که معایب و زشتی های انسان رو میپوشونه. یکی از ویژگی های لباس اینه که در برابر سرما و گرما حفظش میکنه. یکی از ویژگی های لباس اینه که سبب زینت و زیبایی انسان میشه. خصوصیت چهارمش معرف سلیقه، روحیات و خلقیات ماست. ما در علم روانشناسی یک بحثی داریم به نام روانشناسی رنگ‌ها. الانی که اینجا دور هم جمعیم هر کدومون یک رنگی، یک نوع لباسی به تن داریم. با توجه به روحیاتمون، با توجه به خصوصیات فردی و اخلاقیمون به یک رنگی، به یک سبکی علاقه‌مندیم. لباس این ویژگی‌ها رو میتونه برای انسان داشته باشه. حالا قرآن کریم میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. ازدواج یکی از ثمراتش اینه، زن و مرد وقتی در کنار هم قرار میگیرن مکمل هم هستن. معایب، زشتی ها، خیلی از خطاها و گناهانی که انسان مبتلا هست وقتی متأهل شد، در کنار همسرش قرار گرفت از زندگیش حذف میشه، پاک میشه، از بین میره. چرا رسول گرامی اسلام فرمود با ازدواج نیمی از دینتون رو حفظ کنید؟ چون خیلی از معایبی که ممکنه انسان در دوران تجرد بهش مبتلا باشه وقتی ازدواج میکنه از بین میره. دومین ویژگیش اینه که در برابر حوادث، در مشکلات، در فراز و نشیب زندگی و عمر، زن و مرد وقتی در کنار هم باشن همدیگر رو حفظ میکنن، سپر هم هستن، مراقب هم هستن، پشتیبان هم هستن. عرض کردم رسول گرامی اسلام با همه جایگاه و عظمتی که داره، یکی از ویژگی‌ها و موفقیت‌هایی که در دوران رسالتش داره حمایتی است که حضرت خدیجه سلام الله علیها ازش میکنه. در حوادث پس از رسول خدا زهرای صدیقه است که در کنار امیرالمؤمنین قرار میگیره. این که در مشکلات و سختی‌های زندگی کنار هم هستن، یار و همراه هم هستن. غیر از اون که در انتخاب همسر سلایق ما، روحیات ما، خلقیات ما هم معلوم میشه. در اسلام سفارش شده به کفویت، این که نه از نظر اقتصادی و از نظر طبقه اجتماعی، بلکه از نظر خصوصیات اخلاقی هم با هم سازگاری داشته باشید، از نظر روحیات با هم مطابقت داشته باشید. و همیشه بنا نیست که صفات شبیه هم باشه، یعنی گاهی اوقات اگر یه آقای خون سرده نیاز داره که یک همسری پر جنب و جوش در کنارش باشه، یه کسی منزویه، یه کسی اجتماعیه. اینها رو وقتی در کنار هم قرار میدید و مکمل یک دیگر زن و مرد میشن، میشه یک زندگی موفق. و این نکته حائز اهمیته، مخصوصا نسبت به جوانهامون باید این مسئله رو دقت کنیم. بنا نیست که زن و مرد، دختر و پسر در ازدواج شبیه هم باشن، نه خیر، بلکه قرآن کریم میفهمد باید مکمل هم باشن. یک کاستی های این آقا داره، یه ویژگی های این خانوم داره، یه خصوصیات این مرد داره، یه نواقص این زن داره، که وقتی در کنار هم قرار میگیرن این معایب، این نقص ها، این کاستی ها کامل میشه. اگه شبیه هم باشن که کنار هم نمیتونن قرار بگیرن، مکمل باید باشن. باید صفات و ویژگی هایی رو که دارن بتونه معایب، نقص ها و کاستی های اون طرف مقابل رو بپوشونه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. یکی از جاهای دیگری که قرآن تعبیر به لباس میکنه تقواست. لباس و تقوا، ذالک خیر لکم. انسانی هم که متقی شد همینطوره. آدمی که تقوا داشته باشه، رو اعضا و جوارحش کنترل داشته باشه، اجتناب برای خدا داشته باشه، از خیلی از معاصی به دوره. انسانی که تقوا داره در برابر دام و خطر شیطان، شهوت، هوای نفس مسهونه. انسانی که تقوا داره، این تقوا میشه برای زینت، میشه زیباییش، میشه عزتش در دنیا و آخرت. برای همین هم امام سجاد علیه السلام در معرفی صفات متقین میفرماید البسنی زینت المتقین، به من لباس و زینت انسانهای با تقوا رو عنایت کن. خب ویژگی متقین چیه؟ فی بست العدل، عادلن و کظم الغیظ، نه اینکه عصبانی نمیشن، عصبانیتشون رو کنترل میکنن. و اطفاء النائره، آتش فتنه رو خاموش میکنن. و ذم اهل الفرقه، هر جا پراکندگی و اختلاف هست تبدیل به اتحاد میکنن. و اصلاح ذات البین، روابط بین دیگران رو به صلح و دوستی و محبت اصلاح میکنن. و افشاء العارفه، خوبی ها رو هر چقدر اندک هست بزرگ جلوه میدن. و ستر العائبه، چشمشون رو به روی کوهی از بدی میبندن. یکی دیگر از ویژگی هاشون که پریشب عرض کردم، و حسن سیره، خوش رفتارن. و طیب المخالقه، خوش اخلاقن. انسان با تقوا یکی از ویژگی های اجتماعیش اینه، در برخوردی که با افراد مختلف در طول زندگیش داره، نه اینکه اخلاق خوب داره، بهترین و بالاترین اخلاق ها رو داره، بهترین و درستترین رفتارها رو داره. مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن رب عزیز ازله خلقه و ذلیل اعزه خلقه. فرمودن چه بسیار افرادی هستند که عزیز بودند، جایگاه و مقام و رتبه ای داشتن، اما به خاطر بد اخلاقیشون ذلیل شد. وقتی نتونست با مردم خوب ارتباط برقرار کنه، وقتی خوش زبان نبود، وقتی خوش رفتار نبود، ذلیل شد. او عزتش، او جایگاهش رو تو خانوادهش، تو فامیل، بین دوست و رفیق و مردم از دست داد. و چه بسیار کسانی بودن که ذلیل بودن، تو پایین ترین درجات بودن، ولی به خاطر اخلاقشون عزیز شدن، محبوب شدن. به خاطر خوشرفتاریشون با دیگران هم خدا براشون ارزش قائل شد، هم مردم احترام و اکرامش کردن. امیر المومنین در نهج البلاغه یه جمله‌ای داره، آقا خیلی زیباست. حضرت می‌فرماید یه جوری تو این دنیا زندگی کنید که وقتی از این دنیا رفتید مردم در حق شما گریان باشن و خودت خندان. یه جوری رفتار کن، یه جوری برخورد کن که مردم در نبودت خوشحال نباشن، ناراحت باشن. اونقدر خیر، اونقدر خدمت، اونقدر خوشرفتاری با مردم بکن که وقتی از این دنیا رفتی خودت خوشحال باشی، جای حسرت، افسوس برات نمونه. ما چقدر سر بداخلاقیامون با هم قهری، سر بدرفتاریامون، فلانی یه جمله حرف زده، فلانی یه رفتاری کرده، اختلاف پیدا کردیم. ماه مبارک رمضانه، برادر از برادر بیخبره. من یه جلسه دهه قبل میرفتم، چند سال پیشم میرفتم، همین مسئله رو چند سال پیشم این بنده خدا به من گفته بود، فکر میکرد من یادم نیست و من گمان میکردم رفع و رجوع شده. دوباره همین چند شب پیش بعد از منبر گریه میکرد این پیره مرد، میگه آجا من فقط یه سوال دارم، و اون این که نه این که چرا دخترم سراغ ما نمیاد، چرا ما سراغش میریم، چرا ما بهش سلام میکنیم جواب اونو نمیده. بعد خدای نکرده این پدر این مادر از دنیا میره، همه در مسجد میست، همه گریه میکنه، پاشو بریم. نه عزیزم زیر خاک. خب این تا زنده بود که تنهاش گذاشتی، یه سراغی ازش نگرفتی. صله رحم پس چیه؟ فرمود سر سنتن سل رحمک، اگر بناس یک سال پیاده بری که از یکی از ارحامت خبر بگیری، فرمود این کارو بکن، سر سنتن یک سال راه برو و سله رحمتو انجام بده. حالا گرفتاری، کار داری، مشغولی، تلفن که داریم، وسایل ارتباطی که داریم، ماه مبارک رمضانه، تو بهانه کن، زنگ بزن، سراغ بگیر، حرف بزن، از احوالش بپرس. چه بسا کسانی هستن که از نزدیکترین افراد به ما هستن گرفتارن، ما خبر نداریم. پیغمبر خدا فرمود اون کسی که شب خوابید در حالی که از ارحامش، از همسایگانش، از نزدیکانش گرفتار بود و این میتونست گرفتاریشو رفع کنه و بیخبر بود، فرمود این مسلمان نیست. مسلمونی که فقط به نماز و روزه نیست که، از هم سراغ بگیریم، خبر بگیریم، خیرمون رو برسونیم. میگه آقا فلانی در حق من خیلی بدی کرده، همه پلای پشت سرش رو خراب کرده. خب او بدی کرده، یا رسول الله حد اخلاق چیه؟ من میخوام به عنوان یه مسلمان اخلاق رو رعایت کنم، چه کنم؟ فرمود اخلاق اینه اون کسی که از تو بریده بری سراغش، او اصلا قهر کرده، او دعوا کرده، او اختلاف درست کرده، او ناسزا گفته، ولی تو برو سراغش، برو حالش رو بپرس، اگه گرفتاره گرفتاریش رو رفع کن. اخلاق یعنی این، مسلمانه یعنی این، نه اینکه ما رها کردیم. ما از این بیخبری چه خیری دیدیم برادران من، خواهران گرام، چه خیری دیدیم از قهر و اختلاف و کینه، چه خیری دیدیم. یکی از ویژگی های انسان های با تقوا اخلاقه، هم خوشرفتارن هم تو اعمالشون با مردم به نیکی برخورد میکنن. عرض کردم یکی از جاهایی که باید رعایت اخلاق کنیم نسبت به همسرانمونه. دومین جایی که باید اخلاق رو رعایت کنیم نسبت به فرزندانمونه. اگر قرآن کریم حدود 16 بار می‌فرماید و بالوالدین احسانا، از اون طرف هم توصیه و سفارش می‌کنه اسلام که آقای پدر، مادر، تو هم باید حقوق فرزندت رو رعایت کن. اگر در رساله حقوق امام سجاد یکی از حقوقی که بر عهده ما گذاشته شده حق پدر و مادر هست، بلا فاصله می فرماید یکی از حقوقی هم که به گردنت حق فرزندانت، و فردای قیامت باید در برابر حق فرزندانت پاسخگو باشی. چه کنیم؟ اسلام می‌فرماید بین فرزندانت فرق نگذار. عرض کردم فرزندانت رو به یک چشم ببین با همه تفاوت‌هایی که دارن. امام باقر صلوات الله علیه در یک روایتی فرمود اگرچه یوسف به کینه و حسادت برادرانش از یعقوب جدا شد و سالها یعقوب در حسرت یوسف اشک ریخت در فراق یوسف و بیزد عیناه من الحزن، اونقدر گریه کرد تا نابینا شد، اما باعثش خودش بود. چطور؟ یوسف پیغمبر بود، بر یعقوب ولایت داشت، با برادرانش متفاوت بود، اما یعقوب پیغمبر یکی از نه اشکال، به واسطه علاقه‌ای که به یوسف داشت و جلوی برادرانش اینو تمجید کرد، اکرام کرد، احترام کرد، اما به همون نسبت به برادرانش این اکرام و احترام رو نداشت. فرمود آتش حسادت رو بین فرزندان شعله‌ور کرد. فرمود بین اولادتون فرق نگذارید. یکی مسجد پیغمبر نشسته بود، یکی از فرزندانش از در وارد شد، سلام کرد و بغلش کرد، بوسیدش، بابا قربونت برم، فدات بشم، دلم برا تنگ شده بود، نشوندش روی پاش. یه چند دقیقه گذشت، یکی دیگه از فرزندانش از در اومد، اونم سلام کرد، گفت علیک سلام، بشین اونجا. اینو تحویل گرفت، اونو فقط جوابشو داد. رسول خدا ناراحت شدن، فرمودن چرا بین اولادت فرق میگذاری؟ چرا آتش حسادت و کینه توزی و شعله بر میکنی؟ بعد حضرت فرمودن تو دوست داری فرزندت بین تو و مادرش فرق قائل بشه، از در بیاد قرمون صدقه مادرش بره، ترم برای باباش خورد نکنه، دوست داری؟ فرمود شما هم بین اولادتون فرق نگذارید. دوم، اسلام میفرماید فرزندانتون رو تحقیر نکنید، اکرام کنید، احترام کنید، براش منزلت قائل بشید. این خیلی مسئله مهمیه. آیون، خانم های عزیز، ما یه نامه‌ای داریم در نهج البلاغه، نامه 31 نهج البلاغه است، نامه مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. من با مفاد نامه کاری ندارم، هرچند که خیلی سفارش و تأکید شده که این نامه 31 نهج البلاغه رو بخوانید. امام مجتبی علیه السلام سفری بوده حضرت نامه نوشته؟ خیر. در یه شهر دیگه زندگی میکرده نامه نوشته؟ خیر. امام مجتبی کنار امیرالمومنینه، اما حضرت براش نامه نوشته. دو تا نکته مهم تو همین نوشتن نامه است که ما نسبت به فرزندانمون، دختر و پسرمون، جوونمون اگر رعایت کنیم خیلی از گره ها باز میشه. یک، امیرالمومنین علی علیه السلام با نوشتن نامه ارزشمند بودن فرزندش رو بهش یادآوری میکنه که تو اونقدر برای من مهمی، با همه گرفتاری و مشغله‌ای که دارم وقت بذارم، فکر بکنم و بنویسم، برام مهمی. مهم بودنش حضرت بهش یادآوری میکنه. امروز یکی از دلایل این که فرزندان ما از محیط خانه و خانواده گریزانن همینه. میگه آقا اگه یه وسیله تو خونه ما گم بشه یه هفته دنبالش میگردن، اما اگه من خونمونم پا نذارم کسی سراغ منو نمیگیره. پسر من، دختر من گاهی اوقات احساس میکنه تو خونه پیش پدر و مادرش ارزشی نداره، برایشون مهم نی. ای آقا خیلی عزیزه، همون آیه قرآنی که پریشب خوندم، ما یه محبت رفتاری داریم، یه محبت گفتاری. ما معمولا نسبت به فرزندان، خصوصا وقتی به سن بلوغ میرسن، چون احساس میکنیم بزرگ شدن، دیگه کمتر بهشون میگیم، اظهار علاقه میکنیم، بغلشون میکنیم، میبوسیمشون، در حالی که باید این کار انجام داد. بفهمه، بدانه که مهم، ارزشمند. اگر فرزند من تو خانه محبت نبینه، جای دیگه گدایی محبت میکنه، بعد من دستم رو دستم میزنم میگم چرا اینجور شد. آیون، خانوم ها، این هم دین ماست، هم روانشناسی میگه که دین ما 1400 سال پیش گفته. فرزندان پسر به مادر، فرزندان دختر به پدر تمایل دارن و محبتشون بیشتره. اینو باید ارزش بذاری، تقویتش کنی. چه اشکالی داره یه وقتی پدر وقت بذاره موی سر دخترشو شانه کنه، بغلش کن، ببوسش، برو تو اتاقش بشین باش حرف بزن. آجا حرف نمیزنی، تو حرف بزن. تو چه موردی؟ تو هر موردی. فقط حرف بزن که زمینش فراهم بشه. خانوم ها نسبت به پسرانشون همینطور. اگر تو خانه این محبت رو نبینه، از پدرش، از برادرش، دختر من محبت نبینه، از مادرش، از خواهرش، پسر من محبت نبینه، بیرون خانه گدایی میکنه و معلوم نیست چه به سرش بیاد. ارزش فرزندتون رو بهش یادآور بشید. دو، یه سری حرف ها، یه سری امور هست که حجب و حیا مانع از بیان کردنش. ما چیکار میکنیم؟ میگیم بزرگ میشه یاد میگیره. حالا از کی یاد میگیره؟ چطور یاد میگیره؟ دیگه برامون مهم نیست. امیرالمومنین یاد میده رهاش نکن. رو در رو نمیتونی بگی، براش بنویس. تا اونم یاد بگیره. اگه یه وقتی حرفی خواست بزنه و خجالت کشید، خواست حرمت نگه داره، بنویسه برات. رفیقش پدر و مادرش باشن. محرم رازش، سنگ صبورش پدر و مادرش باشن. این پل ارتباطی رو بین خودتون و فرزندانتون حفظ کنید. نه، این خیلی مسئله مهمیه. امیرالمومنین به ما اینو یاد میده. رعایت اخلاق در تربیت فرزندانمون. اکرموا اولادکم و احسنوا آداب. اول بهشون احترام بگذارید، بعد تربیتشون کنید. سومین جایی که ما نیاز داریم تا رعایت اخلاق کنیم، نسبت به عموم مردمه، در برخورد با دیگران. دو تا آیه قرآن میخونم. نسبت به عموم مردم اگه بخوایم اخلاق رعایت کنیم چه کنیم؟ یک، و قولوا للناس حسنا. قرآن کریم میفهمد اولین جایی که رعایت اخلاق کنید تو حرف زدنتونه. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی از بهترین تعابیر، بهترین الفاظ تو گفتگوتون با دیگران استفاده کنید. ما یه مثلی میزنیم، شاید خوبم نباشه رو منبر بگم، میگیم بشین و بفرما و بتمر یه معنا میده. اما اسلام میگه اگر مسلمون بنا شد با کسی صحبت کنی، نگو بشین، بگو بفرما. ببین بهترین کلام چیه، بهترین لفظ چیه، اونو استفاده کن. تو همین دعای 20 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام میگه خدایا من به شما پناه میبرم از شیطان، که این شیطان اگر زبان من در اختیارش قرار بگیره، چند تا گناه رو به واسطه این زبان انجام میدم. یکیش میفرماید او لفظت فحشن او حجرن. حجر یعنی چی؟ حجر ناسزا نیست، اما حرف خوبم نیست. ما گاهی اوقات ناسزا نمیگیم، فوش نمیدیم، اما خوبم حرف نمیزنیم. نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندمون، نسبت به عموم مردم خوش زبان نیستیم. در حالی که یه سرمایه است، یه سرمایه است. افرادی هستن ثروت نداره، سواد نداره، قدرت نداره، اما احترامش میکنن. چرا؟ میگه خوش زبونه، خوب حرف میزنه. یه وقتی به لقمان گفتن که بهترین غذای این دنیا رو درست کن. سر ظهر شد و سفره رو پهن کردن و ظرف غذا رو آورد و درپوشو که برداشت، دیدن خوراک زبان درست کرده. گفت از نظر من این بهترین غذای دنیاست. حکیم. بهش گفتن لقمان بدترین غذای دنیا رو هم درست کن. فردا دوباره ظرف غذا رو آورد، وقتی درپوش رو برداشت، دیدن بازم زبان درست کرده. گفتن مگه میشه هم بهترین باشه هم بدترین؟ گفت بله، اگه تو راه خدا ازش استفاده کردی، خوب صحبت کردی، دلی رو نرنجوندی، این بهترین. اگه اختیارش دادی دست شیطان، هر چی دلت خواست گفتی، مال مردم رو نمیخوری، از دیوار خونه بالا نمیری، جون کسی رو نمیگیری، اما یه کلمه میگی و یه عمر دلی رو میشکنی، یه جمله میگی و آبرویی رو میبری. این بدترینه. به زبان هست انسان عزیز میشه، به زبان هست انسان ذلیل میشه. لذا پیغمبر گرامی اسلام فرمود وخزن لسانک کما تخزن مالک. همونطوری که مراقب مالت هستی میگی زحمت کشیدم، عرق ریختم، سرمایمه، حاصل زندگیمه، فرمود همونطوری که مراقب مالت هستی مراقب زبونتم باش. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن اون نیست که طول رکوع و سجود داره، ایمان به مد ولزالین نیست. پس آقا مؤمن کیه؟ فرمود مؤمن اون کسیه که مراقب زبونش میشه، خوب حرف بزنه، باعث وصل بشه نه سبب فصل بشه. زبان 15 سال با امام صادق علیه السلام رفیق بود، مردم اسمشو یادشون رفته بود، بهش میگفتن رفیق امام صادق. یه روزی حضرت فرمودن میای بازار بریم با هم خرید کنیم؟ آقا بریم. یه غلامی داشت با خودش آورد و این غلام بازیگوش بود، در این مغازه در اون مغازه می ایستاد، اینم خرید کرده بود، هوای گرم، دستش سنگین، عرق می ریختید، غلام پیداش نیست. وقتی سر و کلش پیدا شد عصبانی شروع کرد بهش ناسزا گفتن. تا شروع کرد ناسزا گفتن حضرت صادق علیه السلام رنگش تغییر کرد، فهمون چیکار داری میکنی؟ عرض کرد آقا غلام تحت اختیارم نافرمانیمو کرده، عصبانی شدم یه ناسزایی گفتم. حضرت فرمود تا امروز رفیقم بودی، اما از اینجایی که زبانت به ناسزا باز شد رفاقت من و تو هم تمام شد. لذا موسی بن جعفر علیه السلام فرمود الجنت حرام على كل فاحش. آقا نماز خونده، روزه گرفته، روزه رفته، چرا تو بهش راش نمیدید؟ میگن زبانش رو مراقبت نکرده، بد زبانه. و چقدر از اختلافهایی که تو خانواده هست اینجوریه. یه خانومی نسبت به آقا، یه مردی چون حالا فکر میکنه الان قدرت داره و مرده و فلانه، هرچی از زبونش میاد جلوی بچه هاش به همسرش میگه، حرمتش رو میشکنه، خوردش میکنه. این رفتار مسلمانی نیست. ما چند شب دیگه در خونه خدا میخواییم بریم شب قدر، آبرو پیدا کنیم، عنایت به همون بشه. یکی از موانع استجابت دعا همینه ها، همینه. نگه نمیدونم چرا رفتم دعا کردم، توبه کردم، حاجت خواستم، جواب نمیگیرم. ببین همسرت ازت راضیه؟ با فرزندت خوب رفتار کردی؟ با پدر و مادرت درست برخورد کردی؟ دلی رو نشکستی؟ خوب حرف زدی؟ این که امیرالمومنین فرمود یه عده بهرشون از روزه داری فقط گرسنگی و تشنگیه، همینه دیگه. روزه است، داد میزنه، ناسزا، چته، میگه آقا ولم کن روزم. فرمود اون کسی که تو ماه مبارک رمضان حسن خلق پیدا کرد، من حسن خلقو کان لهو جوازن علی الصراط. بابا روزه باید تو رو خوش اخلاقت کنه. اگر اخلاق داشتی تو ماه مبارک رمضان، فرمود فردای قیامت از پل صراط عبور میکنی. به این حسن خلقت. و قولو للناس حسنا، تو زبان. دو، ادفع بالتی هی احسن، در گفتارت رعایت اخلاق کن، در رفتارت هم رعایت اخلاق کن. چی کار کنیم؟ قرآن کریم میفرماید مسلمان اگر کسی به تو بدی کرد، بدیشو با خوبی جواب بده، نگو جواب های هویه، جواب سنگ کلوخه. هنری نیست کسی بهت خوبی کنه تو هم خوبی کنی. هنر اینه که بدی ببینی و با بدی تلافی نکنی. نگی صبر کن حالا به وقتش، یک پدری ازت در میارم. این مسلمون نیست. فرمود مسلمون اون کسیه که بدی رو با خوبی جواب بده. در جنگ جمل حدود 16,000 مسلمان به ناحق کشته شد. خیلی از یاران با وفای امیرالمومنین به شهادت رسیدن. برای اولین بار دو گروه مسلمان مقابل هم قرار گرفت. وقتی قائله جمل تمام شد، خیلی ها منتظر بودن ببینن امیرالمومنین با عایشه چه میکنه. حضرت یک کاروانی ترتیب داد، 40 نفر. فرمود از بصره ببریدش مدینه. وقتی رسیدن مدینه، مسئول اون کاروان اومد گفت خانم ما وظیفمون بود شما رو برسونیم مدینه به خانتون. فرمایشی نیست، گفت من از علی گله دارم. گله داری؟ بله. چه گله ای؟ گفت چرا ناموس پیغمبر رو بین این همه نامحرم فرستاده مدینه؟ حالا تو جمل و اون همه نامحرم ناموس پیغمبر نبود. تا این جمله رو گفت، رئیس این کاروان و مسئول این جمع دستور داد کلاه خود برداشتن، نقابهاشون رو زدن کنار. عایشه نگاه کردید همه این 40 نفر زن هستن، حتی یک مرد هم بینشون نیست. نه اینکه طرف مقابلش مهم باشه، امیرالمؤمنین بدی نمیتونه بکنه. کرامت و بزرگواری خودش رو نشون داد. ادفع بالتی هی احسن. رعایت اخلاق و اسلام در اینه که اگر بدی هم دیدی، این بدی رو با خوبی جواب بدی. هم نسبت به همسرت، هم نسبت به اولادت، هم نسبت به عموم مردم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. یه چنین روزی و یه چنین شبی انشاءالله این دست جمع و نابودی وهابیت لعین، نه کنار قبرش بلکه در حرم کریم اهل بیت امام مجتبى علیه السلام انشاءالله عرض ادب کنی. منم دیگه امشب روزه نمیخونم، چند بیتی مدح امامم و انشالله حاجای غلامرضازاده به فیض میرسونن. فدای دست کسی که هران چرا بخشی، فقط به خاطر خوشنودی خدا بخشی. از ابتدا پدرش فکر ما گداها بود، که سفره کرمش را به مجتبا بخشی. ملامتش مکنید آن چرا مدینه نرفت، مدینه زائر خود را به کربلا بخشید. امشب در خونه کی هستیم؟ کریم. کار ندارد به اسم و رسم کسی، غریبه را چه بسام بیش از آشنا بخشید. کریم آل فاطمه امام مجتبا حسن کریم آب